بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. ما الان در یک پیچ تاریخی قرار داریم. شاید هیچ کدوم از اجداد ما یه همچون زمانی رو تجربه نکرده بودن که ببینید یک حجمه های فرهنگی، اعتقادی، دینی، اونم نه منحصر به یک زمان خاص، شبانه روز داره افکار جامعه ما رو، افکار نسل ما رو، خصوصا فرزندان ما رو تحت شعای خودش قرار میده، حجمه رو داره وارد میکنه. و چه بسا امروز ضرورت داره که ما بدانیم چگونه میتوانیم فرزندانم رو در این عصر و زمان به گونه ای تربیت بکنیم که از این پیچ تاریخی به سلامت عبور بکنن. دلیلش هم اینه که خود شما میبینید امروز تقریبا انگار همه دست به دست همدیگه دادن که مدیریت تربیتی فرزندان رو از خانه به خارج از خانه منتقل بکنن، در حالی که وقتی ما در زندگی امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما نگاه میکنیم، میبینیم محوریت تربیت فرزندانشون اندرون خانه بود، محوریت و مدیریت در اختیار پدر و مادر بود و اون گزارشاتی هم که ما داریم همین گونه است. اما اون پرسش مهمی که امروز مطرحه، واقعا ما خانواده ها و چه کارهایی رو انجام بدیم که بتونیم مدیریت رو دوباره خودمون در اختیار بگیریم و اون فضاهای مسمومی که میخواد افکار فرزندان ما رو بالاخره آلوده بکنه، رفتارهای فرزندان ما رو تحت شعاع قرار بده، کلام فرزندان ما رو خدای نکرده تغییر بده، این رو پیشگیری بکنیم. نه تنها پیشگیری بلکه کمک بکنیم که فرزندان اون رشد هم پیدا بکنن.
بله.
یه موقع پیشگیری فقط یک توقفه، ولی ما حرفم اینه علاوه بر این که پیشگیری میکنیم یک حرکت رو به جلو هم داشته باشیم. قطعا یکی از نکاتی که امروز میتونه خیلی در تربیت نسل امروز تأثیر گذار باشه اینه که ما دست فرزندانمون رو بگذاریم در دست اهل بیت علیهم السلام و چاره هم جزی نداریم. ما یعنی شما امروز اگر دنبال مدل‌های تربیتی بگردید میبینید که معمولا نمیتونه اون کارآمدی خودش رو نشون بده. یعنی گاهی اوقات میبینیم ما تربیت رو به حد اقل‌ها میبینیم. نهایتش اینه که ممکنه با این مدل‌های تربیتی موجود ما فقط نهایتاً فرزندانمون برای زیست دنیایی آماده بکنیم، در حالی که ما نه آمده ایم اینجا زندگی بکنیم که حیات طیبه‌ای رو برای خودمون به دنبال بیاریم. و این چاره‌ای نیست جز این که ما بدونیم از چه مسیر تربیتی حرکت بکنیم. و به نظر من اون حرکت اصیل، حرکت رو به جلو، حرکتی که منجر به حیات طیبه میشه، بعد حتما اون ارتباط با اهل بیت در شکل بگیره. ما قدیم هم میدیدیم، مثلا گاهی اوقات از قدیمی ها یاد میکنیم، میگیم چرا خوب بودن، چرا آدم نگاه میکنه به زندگی هاشون حسرت میخوره، بچه های خوبی رو میتونستن تربیت بکنن. میبینیم که از همون ابتدا فرزندانشون رو به اهل بیت گره میزدن، مرتبط میکردن. این نگاه بود که فرزندشون وقتی به دنیا میاد قرار بالاخره زلفش به زلف کی گره بخوره. این نکته ایست که ما میبینیم که وقت این یک نوع ایدولوژی، یک تفکری،
چقدر به تربیت جهت میده همین نگاه.
یعنی دقیقا همینطوره، یعنی این یه ایدولوژی رو ایجاد میکنه در تربیت که من بدانم این فرزندی که الان به دنیا آمده میخوام اینو آمادش بکنم که در مکتب اهل بیت علیهم السلام بزرگ بشه، خدمتگزار اونها باشه، همراه با اونها باشه، در مکتب اونها باشه. خب شما ببینید این نکته دوم رو عرض بکنم. همین که ما فرزندانم به دنیا میان ببینیم که تأکید بر اینه که از مصاحبات اون آغازین روزهای تولد، چه بگیم آغازین ساعات تولدشون، اینه که کامشون رو با تربت بگیریم. یعنی ببینید اینا همون گره زدن است که از همون اول ما داریم بچه ها رو بالاخره به این مکتب، به این مسیر چیکار میکنیم، مرتبطشون میکنیم. یه ذره بزرگتر میشدن این بچه ها وقتی میخواستن راه بیفتن یا بایستن، اون یا علی رو باید میگفتن به این اتفاق میافتاد. اصلا این سنتی بود در خانواده ها و ما در مکتب اهل بیت هم همین رو داریم. در یه روایتی داریم که وجود مبارک امام باقر علیه السلام میفرمایم این مراحل تربیت رو به صورت تدریجی در این روایت حضرت بیان میفرمایند. میفرمایند وقتی فرزندانتون به سن 3 سالگی رسیدن به اونها بگین که 7 بار بگوین لا اله الا الله
در 3 سالگی.
در 3 سالگی بعد فرمودن مهلت بدین بهشون دیگه خیلی کاری به کارشون نداشته باشه. به 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی که رسیدن بهشون بگید که 7 بار بگوین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ببین یعنی داره این مکتب تربیتی شکل میگیره، توحید بعد نبوت. بعد حضرت فرمودن وقتی به سن 4 سالگی رسیدن بهشون بگید که 7 بار بگوین صلی الله علی محمد و آله. یعنی ببینید از همون ابتدا نگرش تربیتی در مکتب دینی ما اینه که فرزندانمون رو با اهل بیت مرتبط بکنیم، یعنی اون ارتباط عمیقی که این فرزند داره از همون ابتدا در اون وجود شکل میگیره. و ما میگیم که اگر امروز بتوانیم انشالله کاری بکنیم که فرزندانمون ارتباط عمیقی خصوصا با وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام بگیرن، شما شکی نکنید که این فرزند در دنیا و آخرت مسیرش رو پیدا میکنه. چون اصلا صراط امیرالمؤمنینه، میزان امیرالمؤمنینه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید این تمام خوبی ها در وجود مبارک امیرالمؤمنین جمع شده و این وجود مبارک و نازنین به عنوان شاخصترین الگوی انسانی مطرح است. لو باید حتما این بچه ها رو در وهله اول برای اینکه بخوان از اون الگو استفاده بکنن بعد محبت امیرالمؤمنین رو در وجودشون قرار بدن. روایتی باز از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن حبنا ایمانون، یعنی مرحله‌ای که انسان میخواد در مسیر ایمان قرار بده گام اولش محبته.
بله.
نمیدونم این رو تجربه کردیم یا نه، همه ما تقریبا بینندگان خوب ما حتما تجربه آدم کسایی رو که دوست داره بیشتر نگاه میکنه به مرامشون، بیشتر نگاه میکنه به کلامشون، بیشتر نگاه میکنه ببینه چه مسیری رو دارن حرکت میکنه.
مثلا اگر این علاقه شدت داشته باشه تمام تلاشتو میکنی شبیهشون بشی.
دقیقاً همینطوره.
بله.
یعنی این
الگوه را رفتن،
بله، همون الگوه شکل بله. میگیره. و ما میگیم که به عنوان والدین اولین گامی رو که باید در خانه هامون بهش توجه بکنیم اینه که محبت امیرالمؤمنین رو در وجود فرزندانمون نهادینه کنیم، یک وجود محبت عمیقی رو در وجود اونها قرار بدیم. بعد من این رو هم عرض بکنم، ما تو مدل های تربیتی میگن بچه ها هرچی به سن تولد نزدیکترن شما بهتر میتونید روشون کار تربیتی بکنید.
بله.
یعنی حالا بلا تشبیه این اون گل نرمیه که شما هر شکل و حالتی رو بخواید بهش میدید، هرچی میگذره این خوش میشه، سختر میشه. مثلا برای همین باید این محبت دقیقا از همون بد و تولد ما شروع بکنیم و شکل بدیم در وجود فرزندانمون. حالا این ایام قدیر ما میگیم فرصت مناسبیه که ما اینو بیایم مثلا تو محیط های خانمون برای فرزندانمون، حالا ولو یه فرزند نورسیده ای هم داریم، برای تمامش اینا رو شکل بدیم. یعنی بچه ها حس بکنن این ایام ایام متفاوتیه. حالا چی کار بکنیم؟ من شروع میکنم برخی نکات رو میشمارم بیان میکنم ببینیم چطور.
بفرمایید.
بله. اولین نکته اینه که خود ما پدران و مادران این ابراز محبت به امیرالمؤمنین رو برای فرزندانمون داشته باشیم. یعنی بگویم من پدر فرزندانم رو بنشونم کنار خودم، میگم بچه‌ها میخوام یه اعتراف زیبایی در حضور شما بکنم، شما شاهد باشیم، من این که پدرتان هستم امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دوست دارم، بهش عشق می‌ورزم، شما شاهد باشیم. شما میدونید وقتی بچه‌ها بدونن پدر و مادر به کسی علاقه‌مند هستن اون محبت در دل اونها هم می‌نشینه. معمولا بچه ها اینجوری هستن.
بله.
با دوستی های پدر و مادرهاشون همراه هم و ما اینو ابراز بکنیم. اتفاقا در محبت آقا امیرالمؤمنین یکی از مراحل تکامل محبت اینه که از قلب عبور بکنه بر زبان جاری بشود. یعنی نباید باشه من بگم فقط امیرالمومنین رو قلبا دوست دارم کافیه، نه، این حتما باید بیان بشه،
ابراز
بله. در حضور فرزندانم این رو بیان بکنیم، بگیم، این اعتراف زیبا رو داشته باشیم. مادر هم همینطور به فرزندانش این محبت رو ابراز بکنه، بیان بکنه، بگه من آقا امیرالمومنین رو از عمق وجودم دوست می‌دارم، علاقمند به امیرالمومنینم. یعنی داریم چیکار می‌کنیم؟ محبتی رو شکل می‌دیم که بعداً اون پیرویه و همراهیه در فرزندانمون شکل بگیره. این نکته اول. و اینو نه اینکه حالا یک بارم بگیم، گاهی اوقات ممکنه در فرصت‌های مناسب، در جاهای مناسب این رو ابراز بکنیم. حالا یه موقعی ابراز زبانیه، یه موقعی نه، اصلا ما شکل‌های دیگری از این ابراز رو هم داشته باشیم. مثلا از ایام نزدیک به قدیم شروع بکنیم، متحول بشیم تو خونه. چطور؟ مثلا خونه رو آذین بندی بکنیم در حد وسعمون، ولو شده یه پرچمی بله. به خانمون به نام امیرالمومنین علی علیه السلام،
یه فرقی بکنه خونه
نسبت به روزهای بله. دیگه. به قول اون بزرگی که میگفتش که من نمیتونم روزه در خانم برقرار بکنم، ولی حسین علیه السلام هر سال محرم یک پرچمی سردر به خانه من داره و این پرچم رو به نشانه بله. یعنی هر میزانی که میتونیم، نگیم حالا مثلا باید حتما یه چراغونی مفصلی تو خونه، ممکن واقعا خیلی از خانواده ها وسعشون نرسه، توانش رو نداشته باشن، امکاناتش رو نداشته باشن، باید باید اصلا مشارکت خود بچه ها استفاده بکنیم که بچه ها کارهای تزئینی را آماده بکنن، اینا رو تو محیط خانه حتما قرار بدیم. ببینید اینا داره اون شکله رو ایجاد میکنه، شکل عاطفی رو
بله.
و اینکه امروز داریم ما یه مقداری فرق میکنیم با روزهای گذشته. حتی لباس زیبا بپوشیم، من نمیخوام بگم حتما این ایام قدیم باید بریم لباس نو بخریم، ولی زیباترین لباسی رو که داریم بپوشیم. بچه ها صبح که بلند میشن، صبح قدید، پدرشون مادرشون رو متفاوت تر از روزهای دیگه ببینن. حتی خود فرزندانم رو، من گاهی اوقات در مباحثی که حضوری برای خانواده ها دارم میگم یه بخشای به هوشمندی ما خانواده ها هم بستگی داره. ممکن ما یه خریدهایی میخواییم مثلا برای بچه هامون داشته باشیم، جوری تنظیم بکنیم که اینا نزدیک به عید قدیر باشه، به این مناسبت باشه،
گره میزنیم
بله.
اینجوری
بله. اینو عمل بکنیم بله. بعد میدونی نتیجه چی میشه؟ اون خوشایندیش در وجود فرزندان ما شکل میگیره. پس این لباس نو که در روایت هم وجود مبارک امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن این گونه در روزهای قدیر عمل کنید، آراسته باشین، زیبا پوش باشین، این رو هم حتما ما توجه بکنیم. اینا دوباره داره اون محبته رو نشون میده، بچه های ما دارن عملی در محیط خانه ما این رو تجربه میکنن، میبینن. باید قاطع حتی ممکن نیاز باشه آدم یک تمیزی جدید رو هم به خونش انشاءالله بله. داشته بشه. حالا نمیگیم لزوم اون خونه تکونی های سنگین که مادرها خسته بشن و دیگه روز عید قدیر خیلی نشاط نداشته باشن، ولی محیط خانه آراستگیش حفظ بشه، ترتمیز بشه، این ویژگی رو بچه ها توی این ایام حس بکن. من ببینید یه برگشتی به اول کلام امروز هم داشته باشم، اونجایی که گفتم ما میخواییم بچه ها رو بالاخره یه پیچ تاریخی مثل سلامت عبور بدیم، اینا مقدماتشه. گاهی اوقات ما پدر مادرها قرار برای فرزندانم یه کارهایی رو انجام بدیم ولو به سختی هم میفتیم، ما میگیم ایام ایام خاصه، بیمه میکنه بچه های ما رو. این هم یکی از نکاتی که بهش توجه داشته باشیم. یکی از نکات اینه که بعد اخلاق و رفتار ما در روز عید قدیر متفاوت تر از روزهای دیگه باشه. بشاشیت بیشتر، شادی بیشتر. و اینقدر ممکنه ما گلگیه‌ها و مشکلاتی رو داریم تو زندگی ها ما. حالا زن و شوهر با هم دارن. یه مشکلی ممکن مشکل اقتصادی باشه و سختشه. ما میگیم این روز خیلی ورود به این موضوعات پیدا نکنیم. اجازه بدیم این روز رو کنار همدیگه خوش باشیم، یعنی اون حذر و فرزندانو از کنار ما ببرن، دوباره نگن امروز هم مثل روزای دیگه. ببین بابا شروع کرد، مامان شروع، دوباره دعواشون، دوباره بگو من
امروز رو خیالشین دیگه.
بله امروز رو به خاطر امیرالمومنین سعی بکنیم با همدیگه خوب باشیم، اخلاقمون خوب باشه، نگاه هامون محبت آمیز باشه، لبخند بر لب هامون داشته باشیم. جالب جناب شریعتی از کارشناسان میگن، میگن که بیش از 70% نگاه انسان در چهره طرف مقابل به لب اون معطوف میشه. مثلا این لب شاد، لب خندان تو این ایام میتونه خیلی مؤثر باشه. بدونیم در اون کانون توجه فرزندانمون در این روزها قرار داریم. یکی دیگه کارهایی که انجام بدیم اینه که سفره‌هامون رو به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام پهن بکنیم، چون ایام اطعام خیلی ارزشمنده، اطعام فقرا، نیازمندان. من اصلا میخوام یه چیزی کلیتری رو امروز عرض بکنم.
بفرمایید.
باز نمیدونم این جملات رو شما از این قدیمی ترها شنیدید یا نه. من گاهی اوقات دادم ما بچه بودیم مهمانی که میرفتیم، این صابخونه میگفته شما مهمان سفره مرتضی علی هستید.
بله بله.
یعنی سفره هاشون رو به نیت اهل بیت پهن میکردن. بعد میبینی علاقمندان به اهل بیت رو سر سفره اهل بیت هم مهمان میکردن، به نام خودشون تموم نمیکردن، به نام اهل بیت تمام میکردن. حالا این میتونه یک رویه سالانه برای ما باشه که ما هر روز هفته رو به نام یکی از اهل بیت علیهم السلام سفره ها رو پهن کنیم. اصلا بچه ها بدانن که همه سر سفره اهل بیت علیهم السلام هستن. ما داریم همین الان برخی افراد هستن این اصلا خانهشون رو به نام اهل بیت نامگذاری میکنن، میگن این خونه بیت الحسینه، این خونه بیت الرضاست، این خانه بیت فاطمه سلام الله علیها،
اینجا بیت القدیره.
من یعنی این نامگذاری ها میتونه خیلی جهدهی و سودهی داشته باشه. چرا سردر خانه اینقدر قدیمی ترا مقید بودن؟ این کتیبه ولایت علی بن ابی طالب حسنی رو میزدن. یعنی واقعا اعتقاد بر این داشتن که وقتی ما اومدیم تحت ولایت امیرالمؤمنین در یک دژی قرار میگیریم که انشاءالله شیطان فکرها و کسانی که میخوان باورها و اعتقادات ما رو تغییر بدن نتونن وارد این دژ بشن، خانه های ما باید دژی باشه به نام امیرالمؤمنین. لذا اینا رو بچه ها حس بکنن و معتقدم هستیم ما. ببینید گاهی اوقات من حالا نمیخوام ورود به جزئیات خیلی پیدا بکنم، تو خونه ای که گاهی اوقات ما به خودمون حق میدیم هر تصویری رو بیاریم، هر مجسمه ای رو درش قرار بدیم، اینا واقعا تأثیر داره. چون میدونید امروز مثلا کارشناسان، روانشناسان در حوزه تربیت، در حوزه مسائل فرهنگی معتقدم مهمترین کانال ورود به وجود انسان چشم انسانه. یعنی برخی معتقدن نزدیک به 70% یادگیری انسان از طریق دیدن اتفاق میفته. بذار اون وقت نگاه هامون رو هم و نگاه های فرزندانمون رو هم به گونه جهدهی بکنیم که این همراهی با محبت امیرالمؤمنین داشته باشه. ما بعد نام امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین واقعا تو خانه هامون کتیبه بشه، نوشته بشه. اصلا پدر مادر با دست خودشون بنویسن، مادر با دست خودش گلدوزی بکنه این رو، و یک جایی در جایی که بالاخره جای مناسب محیط خانه است نصب بشه. بچه‌هامون اجازه بدیم نگاه‌هاشون به این اسامی متبرکه بیفته، چون واقعا خود اینها اثرات روحی و روانی رو روی انسان تو زمین ناخودآگاهش میگذاره. اون یاداوریه وجود داره. ما در تربیت یک اصلی داریم، میگن تکرار منجر به باورپذیری بهتر میشه. حالا این وقتی انسان دائم یه چیز رو داره تکراری میبینه، تبدیل به یه باور میشه. اون در حوزه رسانه و سواد رسانه هم خیلی اینو معتقده. من خیلی این تبلیغاتی که مثلا انجام میشه تو زمین ناخودآگاه افراد میره. ناخودآگاه وقتی میخواد بری خریدی رو بکنه، همونی رو که در ذهنش در زمین ناخودآگاهش نقش بسته رو انتخاب میکنه. ما میخوایم بگیم اینا رو بیاییم در جهتها و سوگیریهای صحیح استفاده بکنیم برای تربیت فرزندانمون. ما حتی تصویری از گنبد و بارگاه آقا امیرالمؤمنین یا سایر معصومین علیهم السلام داشته باشیم تو خونه، نصب باشه، اجازه بچه هامون نگاه هاشون به اینها بیفته. باز من اون یاداوری اول رو داشته باشم، ما توی پیچ مهم تربیتی و تاریخی هستیم. یعنی باید همین ریز موضوعات رو توجه بکنیم که بتونیم مقدمات تربیت فرزندانمون رو.
یعنی کنار هم که قرار میگیره خیلی اتفاق بزرگی میشه تو زندگی ما.
بله دقیقاً این اون قطعات پازل.
بله
تربیت جنسش میدونید از جنس تار و پوده، بافته. یعنی باید با حوصله اینها رو در هم تنید تا یک نقش زیبایی. همینا در اون مقدمه ها رو رقم میزن. بعد ما برسیم اون نقطه ای که این فرزند اون محب امیر المؤمنین بشه، بعد دنبال رو باشه، بره دنبال کلام امیر المؤمنین که چه فرموده، بره دنبال اون مرام و سیره عملی امیر المؤمنین که چه اتفاقاتی افتاده، یعنی او رو بهتر دیگه میپذیره. یعنی داریم این محبت رو در وهله اول و در مرحله اول در فرزندمون به خوبی شکل میدیم. یکی دیگه نکاتی که باز میتونه خیلی آثار خوبی داشته باشه اینه که خود خانواده در این ایامی که دور همی هستن مینشینن، این محدودیت ها هم وجود داره، شاید خانواده ها بالاخره نتونن رفت آمد های همیشگی رو داشته باشن، اهل خانه پدر مادر و فرزند، سعی بکنیم اینجا خاطرات خوب خودمون رو از قدیرهای سال گذشته بگیم، بالاخره از اون اتفاقات خوشی که در این مناسبت در سالیان گذشته اتفاق افتاده برای همدیگه بیان بکنیم. اینا میتونه خیلی تأثیر گذار بشه. بچه ها ببینید گاهی اوقات کمتر اینها رو ممکن از ماها بشنون، خاطرات گذشته ما رو، چون یادتونه تو بحثای ارتباط کلامی گفتیم متاسفانه میانگین ارتباط کلامی در میان خانواده ایرانی داره روز به روز کمتر میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کانون توجه داره یه مقداری متفاوت تر از قبل میشه. من قدیم بالاخره ما حتی مدل هامون برای نشستن رو به گونه ای قرار میدادیم که این تشکل خانواده بیشتر حفظ بشه. کرسی بود که دورش می نشستن، سینی بود که دورش می نشستن میوه می خوردن، ولی شما یواش یواش می اینها رو آوردیم تبدیلش کردیم به صندلی های تکی که رو مثلا به تلویزیون باشه، نمیدونم بشقاب های یک نفره ای که بالاخره
سلف سرویسی شده الان خونه
گاهی اوقات در اصلا زمان های متعدد، پدر یه موقع غذا می خوره، مادر یه موقع، بچه های موقع. خب این نشانه خوبی نیست. بعد میبینیم اون افرادی که بیرون خانه چشم دوختن به این نسل، اینها بهتر میتونن نفوذ بکنن و شکل بدن فرزندان ما رو. یعنی امروز آقا شما میبینید مثلا فرزند ما بیش از این که از مادرش به عنوان الگو استفاده کنه، داره یه سلبریتی که نه سر و وضع مناسبی داره، نه اخلاق مناسبی داره، نه رفتار مناسبی داره، داره از او الگو گیری میکنه. دلیلش اینه که ممکن اونگونه که ما بعد نقش آفرینی لازم رو برای فرزندانم داشته باشیم نداریم. من حالا این جمله رو باز بد نیارز بکنم که این پدر و مادرن که میتونن مهمترین نقش آفرینی رو داشته باشن. ما خودمون رو دست کم نگیریم و حیفم هست ما پدر و مادرها خودمون رو در حد نیازهای زیستی فرزندانمون خلاصه بکنیم. یعنی این خیلی حیفه برای پدر و مادر. پدر و مادر این مقدمه است، نیازهای زیستی، که بتونه زمینه تربیت صحیح رو، ارتباط صحیح رو برقرار بکنه. یعنی ما وقتی که مثلا میگم پدر فرزندش رو داره برای خریدی بیرون میبره، رخت و لباس عیدی براش بخره، رخت و لباس مدرسه، این بهترین فرصت ارتباطه. نه اینکه دوباره بشینیم تو ماشین مثلا رادیو گوش کنیم، موسیقی گوش کنیم، به جای اینکه الان این وقت اونو باید صرف فرزندمون بکنیم با او ارتباط برقرار کنیم،
نزدیکترین به هم یه بهانه پیدا
و فرصت بله. خوبی هم هست. یعنی در کانون توجه یکدیگر هم تو این زمان ها قرار سفره، کانون توجه اهالی خانه باید وقتی دور سفره میشن از این فرصت برای اون انسجام فکری اعتقادی و تربیتی استفاده بکنم. نه اینکه دوباره سفره هامون مثلا یه طرفش خلاص باشه برای اینکه رو به تلویزیون، همه نگاه ها مثلا به تلویزیون میشه دید، یه سریال رو ممکنه در طول روز چند بارم تکرارش داشته باشه، ولی گاهی اوقات این فرصت سفره اینجوری نیست که ما دفعه بعدم بتونیم به دستش بیاریم. یه این زمان زمان اینی که دوباره ما بتونیم تکرارش بکنیم. دوباره یه یاداوری به قبل بکنم، فرصت تربیتی فرصت خیلی بازی نیست. ما باید مختنن بشماریم ثانیه ها و دقیقه های فرزندانم رو باید مختنن بشماریم. یعنی من اینجوری عرض بکنم و خیلی هم اینها ارتباطات خاصی با اون آزادی فکر ما، با آزادی وقت ما والدین داره. یعنی پدر و مادری که بتونن بخشی از وقتشون آزاد بکنن اون زمانهای مناسب برای اینکه رو فرزندانشون کار تربیتی بهتری رو انجام بدن. البته همینجا یه نکته من اشاره بکنم، بعد این رو بگم. ببینید آقا، تربیت هم ما میگیم نه به معنای نصیحت، یعنی من بشینم دائم فرزندم رو نصیحت بکنم،
گوش کن پسرم،
امر و نهی بهش بکنم، بله مثلا اون چوبا رو بیان میخوام بشکونم مثلا ببینید چی میشه، یعنی این نیست واقعا.
اصلا ادبیاتو پس میذارن بچهای امروز
دیگه، نمیذارن.
بله،
بعد از اونی که مهمه اون روح حاکم بر خانه است که باید تربیتی باشه. یعنی این که من گفتم روز قدیر ما باید خوشخلق‌تر باشیم، خوش برخوردتر باشیم، لبهامون خندانتر باشه، یعنی همون روح حاکم بر تربیت. من نباید به بچه‌م میگم بچه امروز نگاه کن من مهربون‌ترم، نه، من قرار امروز مهربان باشم و بچه‌م باید این رو بفهمد که من مهربان‌ترم. نه فقط روز قدیر، من میگم این مطلعیه، آغازیه، تمرینیه که اصلا اینو سرایت بدیم به روزهای دیگر سال،
یعنی نقطه شروع ما باشه.
بله، و میتونه این اتفاقم بیفته. خدا رحمت بکنه، یکی از اساتید بزرگوار ما میفرمودن که روزها و شبهای بزرگ آدم با تصمیمات بزرگی هم بگیره، و دلیلش هم ایشون میفهمیدن، میفهمن در اون روزها و شبهای بزرگ آسمان به زمین نزدیکتره، بهتر مستجاب میشه، بهتر درخواستها برآورده میشه، عزمها جزمتره، بعد تصمیمات بزرگی گرفت. یعنی من مادر اگر میبینم مثلا بدخلقی هام به عنوان یک مادری که قراره الگوی تربیتی برای یک فرزندی باشم، میبینم بد اخلاقی هام زیاده، شب و روز عید قدیر بخوام که مهربان تر باشم، ببینید این کمک میکنه. بعد اون عزم هم انشالله داشته باشیم. گاهی وقت اصلا ممکنه من نیاز داشته باشم که این بد اخلاقی مزمنه، یعنی خیلی عمیقه، برم اصلا درمانش بکنم، ببینم باید چی کار بکنم، کمخونم، مشکل روحی دارم، افسردگی دارم، واقعا چیه، برم حلش. بچه های ما حقشون اینه در یک خانه قرار بگیرن که مربیانشون مربیان آرامی باشن، آرامش دهنده باشن، تنش ها در اون محیط کم باشه، ولی باید اینها رو تمرین بکنیم. اما نکته دیگری رو من عرض بکنم، در این ایام قدیر یکی از کارهای خوبی که میتونه رقم بخوره اینه که ما حتما از ویژگی ها و مهربانی ها و خدمت الگوهای عملی امیر المؤمنین علی علیه السلام برای بچه هامون بگیم. گاهی اوقات اینا نیاز داره آدم یه مطالعه قبلی داشته باشه. خب امروز هم نمیشه گفت دیگه آقا من کتابی ندارم، نمیدونم دسترسی ندارم. یعنی با این دسترسی هایی که امروز ما بالاخره به فضای مجازی داریم، کتابخانه های دیجیتال خیلی مفصل و مبسوطی که امروز وجود داره، اصلا تمرین بکنیم. اصلا من مادر امروز که روز قبل از قدیره با خودم قرار بگذارم یک داستان زیبایی رو از زندگی امیرالمومنین برم یاد بگیرم، مطالعه بکنم، گوش بکنم و اینها رو برای فرزندانم روز قدیر بازگو بکنم، و اینا اثر داره. اصلا یه جاهایی ما باید متفاوت هم عمل کنیم. میدونیم جناب آقای شریعت قدیر اصلا یک جریان کاملا متفاوته با جریانات دیگری که در اسلام اتفاق افتاد. اصلا یه انگار میدونیم چون متفاوت ها بیشتر در ذهن باقی میمانند.
بله.
که مثلا پیامبر گرامی اسلام به دستور الهی بیاد در یک منطقه در کنار برکهی به نام قدیر، اونجا خدمت شما این جهازهای شطور منبری از نور درست بکنن و ببینیم منتظر کسانی باشن که جلو رفتن اینا برگردن، عقب موندن برسن. یعنی همه جمع بشن در یک منطقه متفاوت، همه در ذهنشون سوال به وجود بیاد، چرا پیامبر؟ چون ظاهرا در تاریخ هم وقتی ما مطالعه میکنیم پیامبر اینقدر هیچ وقت منتظر جمع شدن جمعیت نبودن که در قدیر بودن. یعنی شما برین مطالعه بکنین نمیبینه آدم که پیامبر مثلا انتظار کشیده باشن که مثلا جامانده ها بالاخره بیان، کسایی که جلو رفتن پیغام بفرستن برگردن. یعنی قرار بود یه اتفاق متفاوتی رقم بخوره.
یوم اکملت لکم دین،
احسن، و روزیه که قرار دین به تکامل و کمال خودش برسه. مثلا ما هم باید اینقدر متفاوت عمل بکنیم روز قدیر. یکی از کارهای اینه ممکنه حتی مادر بگه امروز من میخوام برای شما یه منبری برم، یه صندلی بگذاره، بچه ها رو بنشونه، آقام بشینه پای منبر مادر، یه داستانی رو مادر برای فرزندان بگه. مطمئن باشه این داستانی که مادر اون روز اینجوری بیان میکنه در عمق وجود فرزندان مینشینه. یعنی همین متفاوت بودنش. پدر صندلی رو بگذار. یکی از عزیزان و مبلغین تعریف میکرد، میگفتش که من یه موقع مطلع شدم در یه کشور آفریقایی در یه شهری فقط یه خانواده شیعه هست. و برای من خیلی سوال بود که اینا بالاخره اونجا تو این غربت چطور دارن زندگی میکنن. میگم کنجکاوی منو کشون به اون سمت و رفتم. بله میگم رفتم اونجا. البته من تو همون کشور بودم. بله رفتم اون شهر و بله اون خانواده رو ببینم. میگم در کنار این گفتگوهایی که شد یه نکته ای رو پدر خانواده میگفت. میگم یه صندلی رو اشاره کرد گوشه خانه. و این منبر ماست این خونه. میگم امام حسین در خانه ما منبر داره. درست ما یک خانواده ایم. ولی سعی میکنیم که یاد حسین تو خانه ما همیشه زنده باشه. طبعا. همیشه وجود داشته باشه. و تعبیری که ایشون به کار میبرد، یکی دوتا کتاب رو هم نشون داده بود به این آقا که من روی این کتابها گاهی اوقات میخونم، خانم و بچه ها میشینن پای صحبتهای من. میگم گاهی اوقات برای اینکه خودم هم محروم نمونم خانومم رو میفرستم میگم رو اینها بخون برای ما. و میخوام بگم که بعد میگفت من زینا پرسیدم بزرگترین آرزوتون چیه؟ گفتن یکی از بزرگترین آرزوهای ما زیارت آقا علی ابن مصر رضا در مشهد رضا هستش. که میگفت بالاخره ما هم تلاش کردیم مقدماتی رو برای زیارت این خانواده فراهم کردیم. میخوام عرض بکنم گاهی اوقات این متفاوت عمل کردن خیلی تو تربیت میتونه اثر بگذاره. و قدیر باید اصلا متفاوت باشه از همه جریانات دیگه. بعد ما تو روایات هم که نگاه میکنیم اون توصیه هایی که اهل بیت کردن برای روز قدیر کاملا میبینیم متفاوته نسبت به ایام دیگه است، نسبت به اعیاد دیگه است. و بزرگان ما هم تأکید بر این دارن که این متفاوت تر باشه. لذا این تفاوت رو بچه ها حس بکنن و عرض میکنن این به نفع نسل ما که این محبت آقا امیرالمومنین در عمق وجودشون بنشینن که بعدن بتونن از این الگوی بی نظیر عالم امکان به خوبی استفاده بکنن. یکی از نکاتی که میتونیم خیلی ازش بهره ببریم گویا کلمات آقا امیرالمومنین رو برای فرزندانمون بخونیم، بیان بکنیم. جملاتی که آقا امیرالمومنین، اینا سر تا سر نوره. خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن کلام اهل بیت نوره. وقتی شما بیان می‌کنید میره در جای خودش می‌نشینه و ما نباید دست و پا بزنیم که دنبال اثرگذاریش باشیم. خود این کلام اثرگذاره. ولی سعی بکنیم برای فرزندانمون این رو حتما به عنوان یک تدبیر تربیتی در محیط خانه بیاندیشیم، بیان بکنیم، نه فقط روز قدیر. مثلا گاهی اوقات به خانواده‌ها میگم، میگم باید یه تابلوی وایت بورد کوچیک تو خونه داشته باشیم. نداریم مثلا یه شیشه ای که بالاخره پنجره ای هستش که میشه روش با ماژیکی نوشت. اصلا بیایم هفتگی یک روایتی رو از امیرالمومنین یا سایر معصومین علیهم السلام بنویسیم. مثلا روایاتی که می‌بینیم نیاز بیشتری بهش داریم. بازم نمیشه گفت امروز این دست رسیه نیم. یک از حرکات خوبی که رسانه الحمدلله تو این چند سال اخیر داره انجام میده نیم توی این مناسبت ها این روایات کوتاه رو چقدر زیبا زیرنویس میکنن. و خب خیلی هم آدم وقتی میخونه میبینه روایات زیبایی و واقعا هم بعد از این حسن ابتکار تشکر و قدردانی کرد. حالا این یه شکلشه، اشکال مختلف میشه این رو انجام داد. بده تو خونم خیلی مهمه که ما این رو انجام بدیم. من خیلی معتقد به جایزه دادن در تربیت نیستم. خیلی مواقع هم گفتیم حالا انشالله علل تربیتیش هم میگیم. ولی یه موقعی به پدر و مادرها این توصیه رو کردم، گفتم شما میخواییم پول تو جیبی به فرزندتون بدید، مثلا بگین آقا من روزی 1000 تومن مثلا پول تو جیبی بهت میدم. بهش بگیم پسرم اگر یک روایت رو هم حفظ کنید مثلا این 1000 تومن میشه 1200 تومن. یعنی اون اصلش محفوظ. برای این کار خوبی که میخوای انجام بدی من حاضرم که مثلا پول تو جیبی تو رو روزانه بیشتر کنم، ولی محدودم. نه اینکه بگیم برو مثلا حالا بچه هر وقت نیاز داشت بیاد 5 تا روایت، نه واقعا مشخص
هدف
مثلا
من.
بگیم بله مثلا تا 40 حدیث رو در این یک ماه شما اگر حفظ بکنیم از آقا امیرالمومنین. به اینا بدونیم همون حرکتیه که تو روایات داریم که حضرت فرمودن قبل از اینکه مرجعه، قبل از اینکه کسانی که منحرف اعتقادیان بخوان ذهنای فرزندان ما رو منحرف بکنن، کلام ما رو به فرزندانتون بگین، مسیری رو که ما مشخص کردیم بگین. این تو همون مسیره، یعنی لبیک بویی به همون فرامینیه که اهل بیت علیهم السلام تو تربیت و اینا ها میتونه روز عید قدیر بالاخره کلیک بخوره، شروع بشه، این حرکت ها رو آغاز بکنیم. و عرضم میکنم شیرینه برای بچه ها. بچه ها همیشه از کنار ما پدر و مادرها، به شرط اینکه تحمیلی بهشون نباشه، زوری بهشون نباشه، فضای خوشایندی باشه، لذت میبرن. و لذا ما میگیم از این فرصت ها بخشیش رو استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم انشالله این محبت رو عمیق‌تر در وجود فرزندانمون قرار بدیم. به نظرم میاد یکی دیگر از نکات مهمی که ما میتونیم تو این ایام انجام بدیم همون هدیه دادن هاست به یک دیگر. من حالا اینجا میخوام این نکته رو عرض بکنم. باید ما میگیم بزرگترها به کوچکترها هدیه بدن. من یه پیشنهادی دارم در این عید قدیر کوچکترها هم به بزرگترها عیدی بدن.
چه خوب.
و خصوصا فرزندان به پدران و مادرانشون که اونها رو با محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام آشنا کردن. این جای قدردانی داره و واقعا هم بی نظیره. این انتقال محبتی که پدر و مادر به فرزندان، انتقال سن و سال هم نه، ممکنه حالا جوانی باشه، ازدواج هم کرده باشه، مثلا هدیه برای پدر مادرش تو این روز بخره ببره، یا تماس تلفنی، تشکری بکنیم، دستبوس والدینمون باشیم که ما رو با محبت امیرالمؤمنین آشنا کردن. و حقیقتا هم اینه، وقتی آدم نگاه میکنه به وجودش میبینه این محبتی که وجود داره، اینا اهدایی والدین، پدر و مادرها برای محبت زحمت کشیدن که به ماها انتقال پیدا کرده، و اینم در رأس لطف الهی و خود لطف آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. اینو به نظرم حتما جدی بگیریم تو این ایام، برای اینکه بالاخره اینم یه سنتی بشه، یک رویه‌ای بشه که ما از کسانی که بالاخره حق گردنمون دارن به نوعی قدردانی و سپاسگزاری بکنیم. و حتما حالا شاید تو این ایام نشه خیلی جایی رفت، مثلا منزل سادات رفت، ولی حتما تماس بگیریم، تبریک بگیم به ساداتی که میشناسیم. بالاخره میدونی اینا زمینه همون انتقال محبت اجتماعی هم فراهم میکنه که ما بالاخره احوال فرسیه هایی بکنیم. حالا به ذریه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به ذریه نبی مکرم اسلام، به ذریه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، حتما این کار رو بکنیم و اینها رو اجازه بدیم بچه هامون هم یاد بگیرن، انجام بدن. خب اینها میتونه همون در راستای افسایش محبته باشه. قدیم میبردن بچه ها رو خانه علما میبردن، بالاخره اونجا یه حدیثی میشنیدن، یه سخنی میشنیدن از امیرالمؤمنین،
نفس حضورتون، فضا و تون،
نورانیتی که بعدتون محیط ها وجود داره، محافلی که متعلق به امیرالمؤمنین. حالا ممکن عرض میکنم محدودیت هایی وجود داشته باشه، نشه مثل سابق، ولی سعی کنیم حتما از جایگزین های مناسب هم استفاده بکنیم. در یک جمله من دیگه بحثم رو جمع بکنم و اون این است که فرزندانمون رو بدونیم با محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت میتونیم در این زمان حاضر بیمه بکنیم و چاره‌ای هم جز این نداریم. یعنی شما هر مسیری رو برید میبینید که بالاخره یک خلأهایی درش وجود داره. اون مسیری که تضمین درش وجود داره اینه که این محبت پایریزی بشه، که مقدمه‌ای باشه برای اینکه فرزندانمون به این الگوهای بی‌نظیر عالم امکان انشالله توجه بیشتری داشته باشم و در مسیرشون قرار بگیرم. اگر یک دعایی هم بخوایم بکنیم این است که خداوند متعال ما و نسل ما رو در دنیا با محبت اهل بیت علیهم السلام انشالله عجین بکنه، همراه بکنه، و اون لحظه پایان زندگی ما هم لبان ما، زبان ما به نام اهل بیت علیهم السلام گویا باشد انشاءالله.